رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دار هم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده. كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم بل تسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید. صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت. رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
یارم 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 دلدارم یارم 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 دلدارم یارم یارم سر روی دیوار تنهار میذارم یارم 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 دلدارم یارم یارم سر روی دیوار تنوار میذارم یارم یارم ذکرت همیشه شور شیرین چشم انتظار روز آدینه ذکرت همیشه شور شیرین چشم انتظار روز آدینه روز زور تو ایشالله که دور از من و من زیر علمان هر دم میخونم هی تیر غمت هی تیر غمت را دل عشاق نشانه تو
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
نصر سلیمانی
رژیم قاصد را تحقیر کردند. طوفان الاقصی نشان داد که چگونه
یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته.
برنامه ای از رادیو مقاومت.
الكافرون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السحاينا نحن منتقمون أيها السحاينا نحن منتقمون حيلا 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 حيلا
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند، سلام، شب عالی و خیر. اینجا رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز میتونید شنونده رادیو مقاومت بشید. سامانه پیامکی رادیو مقاومت 3955 در اختیار شماست. ما رو در بین پیام رسان‌های ایرانی به نشانی @radiomoqavemat @RIDIOMOGHAVEMAT دنبال کنید. تلفن ارتباط با مخاطبان رادیو مقاومت هم در اختیار شماست. 2204-303. رادیو نمای مقاومت رو میتونید از طریق گیرنده های دیجیتال روی کانال 115، وبسایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا ببینید. اما حالا که صحبت از ایران صدا شد، باید حضورتون عرض بکنم این برنامه کاربردی آرشیو برنامه‌های پخش شده رو هم در اختیار شما میگذاره و میتونید رادیو نمای رادیو مقاومت رو از این طریق هم تماشا بکنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به وبسایت ایران صدا مراجعه بکنید. iranseda.ir. پیشنهادها و دیدگاه های ارزشمند شما در خصوص برنامه ها میتونه ما رو در ارائه برنامه بهتر برای شما کمک زیادی بکنه. بنابراین هر جا و در هر نقطه از کشور عزیزمون که هستید، فقط با شماره گیری عدد سرقمی 162 درخواست ها، پیشنهادها، دیدگاه ها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. صدای دلنشین شما ضبط میشه و در اختیار مدیران و برنامه سازان قرار میگیره. 162 پل ارتباطی رادیو مقاومت و شما عزیزانه. فقط یک نکته و اون این که حتما بفرمایید در خصوص رادیو مقاومت میخواین صحبت بکنید که سریعتر صحبت شما به دست ما برسه. صدای گرم شما باعث دلگرمی همکاران من در ارائه برنامه‌های درخور شماست. همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتظر شنیدن پیشنهادها و انتقادهای شما از رادیو مقاومت هستند. کافیه هر نقطه ایران که هستید 162 رو شماره گیری بکنید. ما رو از شنیدن نظرهای سازنده و مفیدتون بهره مند کنید. اما حضور شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم، عرض میکنم که 3955 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و آقای حجت الله قرهداغی از قم چراغ اول امروز رو روشن کردند و نوشتند یا صاحب العصر و زمان. انشاءالله که خود حضرت موعود عجل الله تعالی فرجه و شریف دستگیر همه ما باشه. اینجا با شماییم، کنار شما، و امروز هم از همه شما خواهش میکنم که اون الله اکبر هایی که دیروز روانه کرده بودید رو با ما روانه بکنید به این حرم امن خداوندی بر روی زمین، بر جبهه مقاومت و بر همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم عرض میکنم که به تعبیر شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه، ایران حرم است. منتظر شما هستیم. این صدا صدای جمهوری اسلامی ایرانه و نخستین میهمان ما هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای دکتر امادابشناس سلام، شب بخیر.
درود بر شما و بر شنوندگان عزیز.
سپاسگزار و ممنونم. آقای آبشناس، واقعیتش اینه که اتفاقی که حالا طی همین مثلا 24 ساعت گذشته در جهان افتاده را اگر بخوایم مرور بکنیم، اتفاقهای متفاوتی که بوده، نکته های عجیب و غریبیه و مدام نوع رفتارهایی که داره دیده میشه رفتارهای سینوسی هست و این خودش در واقع تأمل برانگیزه. شما چگونه میبینید شرایط رو؟ یک مروری داشته باشیم و تحلیلی داشته باشیم از اتفاقها.
ببینین، خب بستگی داره که کدوم رفتارها و مسائل رو میخواین.
آن چیزی که مثلا در ایالات متحده امریکا داره به وقوع میپیونده.
بله، ببینین جناب آقای شریفی، آقای ترامپ خب در دوره جدید خودش دیدگاهی کاملا متفاوت با دیدگاه های سابق داره. عملا ترامپ به خوبی میدونه که دیگه نمیتونه کاندید ریاست جمهوری بشه و 4 سال فرصت داره تا کار خودشو انجام بده. وی ترامپ خب از نظر ثروت و شهرت چیزی کم نداره. عملا ایشون فقط چیزی رو که میخواد این هست که نام خودش رو در تاریخ آمریکا بتونه به یه نحوی ثبت کنه. به همین دلیل ما میبینیم که ایشون از روز اولی که وارد کاخ سفید شده داره به سرعت نقشه‌ای رو که از قبل کشیده پیاده میکنه. یعنی ترامپ خودش رو معطل این نکرده که دولت تشکیل بشه یا نمیدونم نظر کارشناس ها رو بخواد بپرسه یا هیئت دولت بخواد نظری بده. از همون روز اول 200 فرمان اجرایی صادر کرده و همطور داره میره جلو، یه تنه داره میره جلو و این نشون میده که ایشون برای خیلی از مسائل نقشه و برنامه داره. خب اگر ما بخوایم به مسائل مرتبط با منطقه خودمون، چون به هر حال اگر بخوایم روی مسائلی که ترامپ روشون برنامه ریخته یا نقشه کشیده توجه بکنیم، خب خیلی زیاد هست. یعنی ایشون حتی از بحث اروپا گرفته تا آمریکای لاتین، تا آمریکای شمالی، تا شرق آسیا بر خودش برنامه های مختلفی رو گذاشته. اما اگر بیان متمرکز بشیم رو مسائل منطقه خودمون، خب اون چیزی که فعلا به نظر میاد اینه که ترامپ به دنبال این هست که، یعنی نقشش بر این هست که مصطلحا از شر منطقه خاورمیانه خلاص شه. یعنی میخواد این درگیری ها و جنگ هایی که در منطقه خاورمیانه اسرائیل درست کرده تموم بشه و چالش هایی رو که با ایران داره به یه نوعی حل و فصلش بکنه و میخواد متمرکز بشه روی رشد اقتصادی چین. چون به خوبی میدونه اگر احیانا نتونه طی این 1-2 سال آینده چین رو مهار بکنه، عملا اقتصاد چین از اقتصاد آمریکا جلو بزنه، اون وقتی که کار از کار میگذره و ممکنه آمریکا با یک فروپاشی اقتصادی مواجه بشه. الان ببینیم بحث دلار رو وقتی ایشون داره میاد مطرح میکنه و اصرار میکنه که همه باید از دلار استفاده بکنن، چون دلار پاشنه آشیل آمریکاست و ایشون میدونه که اگر احیانا چین بشه اقتصاد برتر و ارز چین بشه ارز اصلی دنیا، همه بدهی هایی که دولت آمریکا داره به آمریکا برمیگرده و خب بسیاری از ایالت ها ممکنه حتی مثل کالیفرنیا، مثل تکساس که اینها بیشترین درآمدها رو دارن، الان حتی زمزمه این هست که اگر این بدهی ها بخواد برگرده ممکنه اینا بخوان از ایالات متحده جدا بشن، چون حاضر نیستن مردمانشون بگن ما این مالیاتی رو که داریم میدیم جور بقیه رو بکشیم به دلیل این بدهی های اقتصادی. خب الان ترامپ به دنبال این مسئله هست، میخواد خودش رو، نام خودش رو به عنوان نجات دهنده آمریکا ثبت بکنه و برای این کار ایشون اولین کاری که باید بکنه اینه که از شر دردسرهایی که اسرائیل درست کرده در منطقه خلاص بشه و میبینیم که بسیار داره به اسرائیل و نتانیاهو فشار میاره که شما باید دیگه این کاری که دارین انجام میدین رو تموم کنین. حالا علارغم این که نتانیاهو اسرائیل عملا به آتش بس انداد در غزه، ولی خب نتانیاهو دوباره اومده الان جنگ در غزه رو شروع کرده و خب این میتونه براش چالش درست کنه. من فکر میکنم ترامپ جلوی اون رو خواهد گرفت و به دنبال اون خواهد بود که به هر نحوی شده با ایران به یه توافقی برسه. عملا اینجا یک نکته بسیار مهم هست که شاید بد نباشه بهش اشاره بکنم، چون بسیاری الان متمرکز شدن روی بحث هسته‌ای و فکر میکنن که آمریکا الان تو فکر بحث هسته‌ای هست یا اون چیزی یا توافق هسته‌ای یا نه. اینا گذشتن از این ماجرا، خوب میدونن ایران تکنولوژی و فناوری رو در اختیار داره، یعنی دیگه هر کاری بخوان بکنن، حتی بخوان حمله کنن، تاسیسات هسته‌ای رو هم هدف قرار بدن، دیگه نمیتونن کاری بکنن، چون تکنولوژی وقتی شما در اختیارتون هست دیگه چه کارش میخوان بکنن؟ ممکنه به تأخیر بندازن برنامه رو، ولی در نهایت شما تکنولوژی رو داریم و ایران الان به یه مرحله رسیده، مصطلحا ما میگیم مرحله گریز هسته‌ای رو عبور کرده و وقتی که شما از اون گریز هسته‌ای عبور کنین دیگه چه بمب اتمی بسازین چه نسازین دیگه شدین یه کشور اتمی و الان اینها باید با یه کشوری که مصطلحا در باشگاه کشورهای اتمی هست و اقتدار خودش رو تونسته ثابت بکنه، یعنی عملیات الوعد صادق 1 و 2 و اقتدار ایران در مقابله با حمله رژیم صهیونیستی، حمله اکتبر رژیم صهیونیستی به ایران، اینها همه نشون داد، توانمندی ذاتی ایران رو نشون داد. در یک همچین شرایطی اون ترجیح میده با این ایران مقتدر کنار بیاد و اون به دنبال این هست که با ایران مقتدر به یه نحوی تعامل کنه و کنار بیاد. حالا هنر ما هست که بتونیم از این فرصت بهره ببریم و بتونیم ما هم بتونیم باشون یه طوری کنار بیایم، یه طوری که ما هم اینجا منافعمون تأمین بشه و خب منافع ملت هم تأمین بشه.
خب ببینید، حالا آقای دکتر، بحثی که وجود داره اینه که آن چیزی که شما گفتین واقعیتش اینه که در کوتاه مدت خیلی نزدیک به واقعیت نیست. این که مثلا یک سری از مردم ایالت‌های آمریکا میخوان از این کشور جدا بشن و
خیلی... اصلا این چیزی نیست که الان بنده دارم میگم، این چیزی که الان این جنبش ها در کالیفرنیا و تکساس شروع شده.
من نمیگم نیست،
5 سال پیش شروع شده، یعنی
من نمیگم نیست.
بله بله،
من میگم جدی نیست.
اگر احیانا ببینید، چین بشه قدرت
این
اول.
که الان مثلا ترامپ دنبال این باشه که مثلا کانادا رو زمینه خاک ایالات متحده بکنه، بکندش ایالت 51، خیلی جدی تر از اینه که مثلا کالیفرنیا بخواد جدا بشه. میدونی خب. چی میگم؟
بله بله.
این که دونالد ترامپ به دنبال زمینه کردن گرینلند به خاک امریکا باشه خیلی جدی تر از اینه که مثلا کالیفرنیا بخواد استقلال خودش رو اعلام بکنه.
خب اصلا اینطور نیست. ببینید شما اگر شرایط داخلی امریکا رو برآورد بکنین، ببینین امروز مردم ایالت‌های زیادی در امریکا شکی هستن که چرا اینها مجبور هم مالیات بدن و دولت فدرال اینها را بابت اون سیاستهایی که خودش تشخیص میده بره خشم کنه، مخصوصا در جریان جنگ اوکراین و جنایتهایی که اسرائیل بر علیه مردم منطقه انجام داد، این ماجرا بسیار شدت گرفت و بسیاری مردم ناراضی بودن که مالیات اونها چرا باید بره اینجاها خرج بشه. عملا در صورتی که اون بدهی ها برگرده به آمریکا، اونها روی مالیات دهندگان تقسیم میشه و اون وقت اعتراض ها شدت پیدا میکنه و اینها در تلاش هستن که اون شرایط پیش نیاد. بحث ضمیمه کردن کانادا و گرینلند که داره ترامپ مطرح میکنه به خاطر این هست که ترامپ به دنبال منابع خدادادی اینها هست و میدونه که اگر احیانا در این شرایطی که الان ایالات متحده مثلا داره نفت و گاز تولید میکنه و صادر میکنه بخواد ادامه بده و منابع جدیدی رو به دست به چنگ نیارن، اون وقت ممکنه دیگه ایالات متحده طی حالا 10-20 سال آینده، من درباره الانش صحبت نمی کنم، دیگه اون توانمندی تولید نفت و گاز و یا منابع خدادادی رو نداشته باشه، به وارد کننده تبدیل بشه و اون وقت محتاج کشورهای دیگه باشه که بهش کالای اولیه بدن. به خاطر اینه که اون به دنبال ضمیمه کردن اینها هست و خب اینم خودش یک چالش هست. اینطور نیست که کانادا حاضر باشه ضمیمه آمریکا بشه و یا اینکه دانمارک حاضر باشه که گرینلند رو به آمریکا تحویل بده یا بفروشه.
خب بله، ولی این الان در حوزه رسانه جهان خیلی پررنگ تر از اون جنبشی هست که شما ازش یاد کردین و من حرفم اینه، میگم الان شرایط منطقه‌ای در واقع شرایطیه که متفاوت از این رویکردها رو داره دنبال میکنه. امروز وقتی هرتزی هالیوی فرمانده ی ارتش اسرائیل استعفا میکنه و 7 اکتبر رو دلیل بر این استعفا میدونه، به نظرم میاد که ما شاهد این هستیم که فضای منطقه‌ای به سمت رادیکال شدن بیشتر حرکت خواهد کرد و در واقع به ناچار مجبوریم که بیایم در مورد اتفاقهایی حرف بزنیم و صحبت بکنیم که وقوعشون نزدیکتر باشه. آن چیزی که شما مطرح کردید درسته، این بحث مطرح شده و در واقع حالا طی سالهای گذشته هم جنبش‌های شکل گرفته برای حالا پرداختن به موضوع، اما به نظر میاد که شرایط منطقه‌ای خیلی در واقع نگاه دوردست رو در شرایط فعلی نمی‌طلبه، نگاه به امروز رو می‌طلبه، نگاه به اکنون رو می‌طلبه و این به نظرم نکته مهمتریه.
ببینین بحث نگاه دوردست همینی که الان شما مطرح کردین، استعفاهایی که در رژیم صهیونیستی داره رخ میده، اینها همه کارشناسانی که پیگیر مسائل و ناظر بر مسائل مرتبط با رژیم صهیونیستی بودن متفق القول بودن که اگر اسرائیل آتش بس رو بپذیره فروپاشی سیاسی مواجه خواهد شد و خب الان ما داریم این شرایط فروپاشی های سیاسی رو میبینیم. نتانیاهو داره بعضی ها رو قربانی میکنه تا بلکه خودش بتونه اون به قول معروف اونجا در رأس قدرت باقی بمونه و هرتزی هالیوی هم یکی از این قربانی ها هست. پس در اینه که اگر ترامپ سر کار نیومده بود و فشار ترامپ نبود و بایدن سر کار بود، شما مطمئن باشین جنگ غزه متوقف نمیشد. اصرار به قول معروف ترامپ بر توقف این جنگ موجب این شد که اینها مجبورشان جنگ رو متوقف کنن. الان گفتن ما مثلا عملیات کوتاه مدت 2 هفته‌ای در کرانه باختری میخوایم انجام بدیم. بنده بعید میدونم که این عملیات بخواد فقط در طی 2 هفته تموم بشه، به خاطر اینکه نتانیاهو